اینجا سکه تمام بهار ویژه برنامه نوروزی رادیو اقتصاد تا پایان تعطیلات نوروزی هر روز ساعت 9 صبح تا 12 همراهتون هستیم با این ویژه برنامه.
آقا مهدی خیلی ممنونیم از ابراز لطفتون، خیلی لطف دارید، خیلی واقعا شما محبت داریم به ما، پیامتون خوندیم، خیلی لطف کردیم. آقای پاکستان هم خیلی لطف دارن به برنامه و به بنده، خیلی محبت داریم، خیلی متشکرم از شما که انقدر مورد لطف و محبت خودتون قرار میدین. واقعا ما چیکار بکنیم آخه؟
قراره که در سال جهش تولید به ما بگین که چه اتفاقی باید بیفته، چه عواملی فراهم بشه که شعار سال محقق بشه. لطفاً لطفاً 3-4-0 36-37-22-65-25-25.
فضل شوکی هستم، از شهرستان باغمری دارم تماس بگیرم. خواستم بگم اگه امسال ما میخواییم واقعا تولیدمون زیاد بشه، دولت باید بودجه هدفمند کنه. متاسفانه سال 97 هیچ گونه برنامه برای اشتغال متاسفانه زیاد اقدام انجام داده نشده. من الان شهرستان خودم باغمری هستم، هیچ اتفاقی تو شهرستان ما برای تولید انجام نشده اصلا. سال 97 هم متاسفانه یه وام اشتغال روستایی دادن، هیچ گونه اشتغال جدید داخل روستای شهرستان باغمری اصلا اتفاق نیفتاده. خواهش مندم با امسال برنامه‌ریزی خوبی بکنم. ما خودمون الان تله پروابندی زنیم، متاسفانه بریم، متاسفانه هیچ گونه وامی بهمون داده نشده با اینکه کمبود گوشت داخل کشور است. با تشکر، خدا نگهدارشون.
خیلی متشکرم از تماساتون و از پیامتون خانم سید علوی. مهمان داریم.
چه مهمانی. بله، آقای دکتر کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، در خدمتشون هستیم. سلام بر شما، سال نوتون مبارک.
آقای دکتر کاتب عزیز سلام به شما، صبح شما بخیر، سال نوتون مبارک.
جناب امیری بنده هم خدمت شما خانم سید علوی عرض سلام و تبریک سال نو رو دارم و اعیاد شعبانیه که ماه رحمت و برکات الهی
الهی که زنده باشه.
طبیعه بهار طبیعت که قدرت لایزال الهی رو نشون میده رو به محضر همه شنوندگان عزیز و همکاران خوب شما عرض تبریک و تهنیت دارم.
الهی که زنده باشید. آقای دکتر کاتب هم عضو هیئت رئیسه مجلس هستن و هم نماینده محترم مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر کاتب، سال گذشته سال رونق تولید بود. خب رهبری معظم انقلاب اشاره کردن در بیاناتشون که اتفاقات خوبی در رونق تولید افتاد، در بخش تولید افتاد، اگرچه که هنوز آثارش در سبد اقتصادی مردم و در سفره‌های مردم و در زندگی مردم خیلی مشهود نیست، اما اتفاقات خوبی افتاد انصافا. امسال سال جهش تولید نامگذاری شد. سوال ما از شنونده‌هامون هم همینه، اینکه چه ملزوماتی باید فراهم بشود که موضوع جهش تولید اتفاق بیفته و آثار این جهش تولید در سفره‌های مردم به چشم بخوره. آنچه که به عنوان آمار کلی در کشور مطرح می شود در خصوص اتفاقاتی که در بحث تولید افتاده یک بحثه، اما آنچه که مردم احساس بکنند در مسیر تحقق شعار سال یه موضوع دیگه است. از زبان شما نکاتی رو بشنویم.
نکاتی که فرمودید کاملا درسته. خب علارغم این که در سال 1398 برنامه‌های خوبی رو در واقع دولت و مجلس داشت برای رونق تولید،
بله،
اما به جهت تحریم‌های ظالمانه‌ای که آمریکا داشت و شرایط سخت اقتصادی که بر کشور ما حاکم بود، خب مردم کمتر احساس می‌کردن که در واقع تولید اتفاق می‌افتاده،
بله،
و رونق شکل گرفته، و چون به تبع اون مردم انتظار دارن که برن سر کار، اشتغال ایجاد بشه. یعنی هدف از رونق تولید یکیش بحثش اشتغالیست که در واقع میبایست تو جامعه شکل بگیره.
بله.
ما خب در برنامه ششم توسعه یک چند نکته که تکلیف داشتیم که در بخش صنایع تولیدی ما اتفاق بیفته، خب نوسازی صنایع ما بود و تکلیف دیگر این که یکی از عامل‌هایی که بسیار میتونه کمک بکنه به رونق تولید، افزایش سرمایه گذاری در واقع بخش تولیدی کشور است. خب افزایش سرمایه گذاری یه بخش عمدهش و از تامین منابع مالی بانک ها شکل بگیره. ما خب باز در قانون برنامه ششم توسعه تکلیف کرده بودیم که تامین منابع بانکی در بخش صنعت حداقل به 40% برسه. خب در حالی که بکم خب نزدیک 30% تامین منابع مالی شکل گرفت.
بله.
و تکلیفی که دیگری که کرده بودیم رشد سرمایه گذاری خب به میزان 21% در طول برنامه افزایش پیدا بکنه و باز این رشد سرمایه گذاری لازمش تامین منابع بانکی بود که بانک ها تو این زمینه کمک بکنن تا بشه رونق تولید به معنای واقعی خودش شکل بگیره، چون رشد سرمایه گذاری یه بخشیش میتونه از با جذب سرمایه گذاری کشورهای خارجی و شرکت‌های معتبر جهانی شکل بگیره. خب ما در سال 98 و سال 99 هم همین شرایط رو داریم، چون در شرایط سخت تحریم هستیم.
بله.
به تبع اون امکان این که شرکت‌های معتبر جهانی بیان تو منطقه ما سرمایه گذاری بکنن، این امکانش وجود نداره. خب حالا اگر سرمایه گذاری خارجی شکل نمیگیره، باید تلاش بکنیم که از منابع به سرمایه گذاری داخلیمون در واقع این اتفاق بیفته.
آقای دکتر کاتب
جانم،
عذرخواهی میکنم به این کلام تو، شما دو سه تا راهکار رو که جزء مصوبات مجلس بوده برای دولت برای بحث رونق تولید رو بهش اشاره کردین. خب حالا موانعش هم مشخص شد، اما منابع مالی این اتفاقات آیا در بودجه پیشبینی شده بود یا نه؟ و اگر این اتفاق افتاده، پس چرا بعضی از این موارد محقق نشده در سال 98 علارغم اینکه این ظرفیتش هم در کشور وجود داشته؟ این یه نکته. نکته دیگر، شما به بحث جذب سرمایه های داخلی اشاره کردید، چون ما به هر حال به واسطه تحریم نمیتونیم سرمایه های خارجی رو جذب بکنیم و ازش بهره ببریم. چه تسهیلاتی در قانون در نظر گرفته شده برای جذب سرمایه های داخلی؟ خب من اگر قرار باشه که سرمایه‌ام رو در کشور هزینه بکنم و در بحث تولید به کار بگیرم، این نیازمند یه سری مشوق هاست. آیا مشوق های جذاب برای سرمایه گذاران داخلی برخلاف در قانون بودجه در قوانین مختلف در نظر گرفته شده یا خیر؟
البته امسال در قانون بودجه در تبصره عرض کنم خدمت شما که 14 قانون بودجه،
بله،
یه رقمی معادل 10,000 میلیارد تومان اعتبار پیشبینی شده برای بحث حمایت از تولید و اشتغال
در قالب تسهیلات مالی.
حالا این چون به صورت عام هست، به صورت در واقع خاص نگفته بخش صنعت، یعنی هم میتونه بخش کشاورزی باشه، هم بخش صنعت باشه، هم بخش در واقع مسکن باشه، تو همه بخش های تولید.
بله.
در واقع میتونه از این تبصره 14 که ما در پیش بینی کردیم استفاده بشه.
نه، عرض کردم در قالب تسهیلات بانکی دیگه، درسته؟
بله، در قالب تسهیلات بانکی ارزان قیمت هست.
آها، این نکته خیلی مهمه، چون خیلی از تولید کننده ها دغدغه شون بحث سودهای تسهیلات بانکی است که بله، با چه نرخی آیا صرفه داره؟
تسهیلات بانکی ارزان قیمت هست. ما خب بعضی وقتا هم در بخش تولید همیشه در واقع یکی از چالش هامون منابع تسهیلات بانکی ارزان قیمت هست.
بله.
اما یکی از مهمترین بعد توی شرایط فعلی که الان باهاش مواجه هستیم و باید خیلی کار کنیم، تکمیلی زنجیره تولید است.
بله.
چون اگر یه واحد تولیدی در واقع ارزش افزوده نتونه برای خودش تولید کنه، یعنی زنجیره تولیدش در درون کشور نباشه و وابستگی داشته باشه به از کنم به تولیدات داخل خارجی، باز با چالش مواجه هستیم، چون تحریم ها اجازه نمیده که مثلا ما منابع تولیدات خارجی رو باید بیاریم داخل کشور.
خب اینم دغدغه است برای تولید کننده های ما های دکتر کاتب، اون هم بحث تامین منابع مالی برای نوسازی خطوط تولید و سیستم تولید هست. برای بله. این موضوع چه فکر شده؟
هم بحث نوسازی صنایع است که میتونه در بهره‌وری بسیار موثر باشه که تو قانون برنامه به شدت بر تأکید شده روی بحث نوسازی صنایع.
بله.
و عرض کنم خدمت شما اگر نوسازی صنایع در درون کشور ما عرض کنم به خوبی شکل بگیره که یکی از باز راه‌هایی که میتونه تو نوسازی صنایع موثر باشه ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی است. ما چون در کشورمون الان یک چالشی که در بحث مدیریت فناوری صنایع داریم، خب ما سهم محصولات صنعتی فناوری از کنم متوسط ما یه چیزی نزدیک 25%.
بله.
خب این سهم خیلی بالاست.
بله.
در صورتی که ما باید سهم محصولات صنایع فناوری پیشرفته و بالا رو از کنم در کشورمون در واقع توسعه بدیم که خب این تقریبا 0.9%، یعنی زیر 1%. این رقم خیلی برای کشور آسیب پذیر است
و این در شرایطی که شرکت های دانش بنیان برای اینکه این سهم رو افزایش بدن خیلی اعلام آمادگی کردن، اما همچنان نیازمند حمایت های دولتی هست.
هم شرکت های دانش بنیان میتونن از کنن، هم تربیت نیروهای مدیریت های صنعتی است که سازمان های مدیریت های صنعتی که تو درو کشور وجود دارن.
بله.
همیشه همش هم در واقع تولید تکنولوژی نیست، خود مدیریت صنعتی و تربیت کردن مدیران با نگاه فناوری بالا، اینا ها خودشون میتونن بزرگترین مشکل های از کنم کشور رو حل بکنه. چون ما در توسعه صنعتی در سال 98 پیشرفت نداشتیم، یعنی توسعه صنعتی فناوری شده پسرفت هم داشتیم.
عجب.
در سال 98 اگر این اتفاق در سال 99 هم همچنان انجام بشه، یعنی ما پسرفت داشته باشیم در بحث فناوری پیشرفته، پیشرفت نداشته باشیم، دلیلش هم مشخصه. دلیلش اینه که دنیا نمیسته که ما به اونها برسیم. اونها در صنعت پیشرفته تلاش خودشون رو چکار میکنن؟
افزایش میدن.
افزایش میدن.
ما باید سرعتمون رو زیاد بکنیم.
موقعیت خودشون رو ارتقا میدن.
درست.
وقتی که موقعیت خودشون رو ارتقا بدن و تلاش خودشون رو زیاد بکنن، خب ما باز همچنان چی پسرفت داریم، یعنی پیشرفت نداریم. ما باید سرعت عملمون در بخش صنعتی فناورانه و حالا بعضن که گفته میشه شرکت‌های دانش بنیان عرض کنم خدمتتون در درون کشور فعالیت دارن و این کارها رو میکنن، اینا گفتنش خیلی خوبه، اما باید مقایسه‌ای ببینیم مثلا شرکت‌های دانش بنیان که در خارج از ایران اونها چقدر سرعت عملشون بالاست.
خب این لازمش اینه که هم دولت و هم مجلس آنچنان که باید و شاید حمایت بکنن از این شرکت‌های دانش بنیان. یه بخشش همین قوانین و روال اداری و پروسه اداری دست و پاگیری که باید یه مقدار کوتاه‌تر بشه و کمک بکنه به این که هم در بخش دانش علمی و تئوری و هم در بخش عملیاتی بتونیم رشد و توسعه داشته باشیم.
دولت خب تمام تلاش خودشو توی این مدت کرد، اما بله. خب مجلس که خب متاسفانه اون مأموریت اصلی خودش بالا ما در درون مجلس هست، مأموریت اصلی خودش رو خب نتوانست و عرض کنم خدمت شما انجام بده.
خیلی ممنونم از این صداقت شما
که باعث شد که نتونه این نگاه رو تقویت بکنه.
خیلی ممنونم از این صداقت شما. من می‌خواستم همین اشاره بکنم که مجلس به هر حال علارغم این که بحث قانون گذاری رو به عهده داره و قوانین خیلی خوبی مصوب میشه و ما این به اقرار همه نماینده‌های مجلس که باشون گفتگو کردیم، ما خلأ قانونی نداریم، اما بحث نظارت بر اجرا و حسن اجرا رو داریم که حالا انشالله امسال برطرف بشه.
جدا از خلأ، ببینید بحث خیلی هم نباید روی بحث نظارت بحث بکنید. ببینید ما در چیز در مسائل توسعه سرمایه‌گذاری شفافیت مهمه، یعنی مجلس توان این رو داشته باشه خیلی شفاف و مردم حرف بزنه.
درود باشه.
عرض کنم خدمت شما در بحث اطلاعات در سرمایه گذاری برای مردم کاملا شفاف باشه. ما بزرگترین چالشمون در درون کشورمون اینه که با مردم خیلی شفاف نمیتونیم حرف بزنیم. نماینده مجلس هم در درون مجلس توان و قدرت این رو هم نداره خیلی شفاف و جامع حرف بزنه. وضعیت اقتصادی مملکت رو خیلی شفاف بیان بکنه.
متشکرم آقای دکتر کاظمی. ان شاء الله
که در واقع این عدم شفافیت موجب میشه که ما نتونیم توی بحث افزایش بهره‌وری و رشد سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره ارزش صنایع هدف‌گذاری نوسازیمون به اون هدف‌هایی رو که پیش بینی می‌کنیم به گفته شما مثلا قانون تصویب کردیم به این قوانین دست پیدا کنیم.
ان شاءالله در روزهای دیگه و فرصت‌های دیگه مفصل راجع به این موضوع با هم صحبت خواهیم کرد و گپ خواهیم زد. خیلی متشکرم از شما، بازم سال نو رو بهتون تبریک میگم، شما رو به خدا می‌سپارم.
شما و همه همکارانتون تشکر می‌کنیم، خدا قوت عرض می‌کنیم و به ملت عزیزم مجددا تبریک می‌گیم. امیدواریم که این بلای خانوادسوزی که برای کشور ایجاد شده از سر ملت ما دور
بشه. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر کاتب، عضو رئیس مجلس شورای اسلامی. خدا حافظ.
متشکرم. خدا حافظ.
نذاریم برن، میگن چرا پیامک های ما رو نمیخونید، بابا شدیم رفتیم، ما چون خواهیم عوض بکنیم
به خدا. اصلا تازه داریم چای میاریم. آره. بشین بشین دو دقیقه. آره. سب کن سب کن چای داریم میخونیم.
حالا خوبه همین الان پیامک دادی، 7-8 پیامک پایین تر اینقدر خواهدم مثلا عجول
والا. اونم سر سالیه
آزادی خانم یا آقای آزادی،
اونم سر سالیه. بله. اول سال نویه، حالا کروناست باشه ولی سال نو که هکه. آره بابا. ها سال نو ها.
حالا خودش رو هم کامل معرفی نکردم، بگین سی هزار
چون نمیذارم بگین
نه بگین
30,36,37 سامانه پایین پوتامونه. آقا نشستی خونه، این تلفن همراه هم که دستته، به جای بازی کردن و دور زدن تو فضای مجازی یه پیامک برام بزن. 3-4-0-36-37 بذار کنار اون فضای مجازی رو،
اون
فضای مجازی رو بذار کنار، بیا تو فضای حقیقی، بیا رادیو اقتصاد، بیا بیا اینجا سکه تام صحبت از سکه است، بیا بیا سکه گرون شد.
نوشتن آزادیه. خب حالا پیامکشون رو میخونم. من نمیدونم خانم آزادیان، آقای آزادیان یا از میدان آزادی پیامک دادن. آقا کامل معرفی بکنید خودتون رو. گفتن که لطفا قوانین سختگیرانه رو برای ثبت شرکت‌ها و پروانه بهره برداری تولید رو بردارین تا ما تولید کنند و بتونیم تولید رقابتی خوبی داشته باشیم.
امسال سال جهش تولیده، لطفاً به ما بگید برای اینکه شعار سال یعنی جهش تولید محقق بشه و آثارش در سفره‌های مردم مشهود باشد، چه عواملی باید آقا چرا سرت تکون می‌دی؟ چه عواملی باید محقق بشه که شعار سال به تحقق نزدیک بشه؟
آقا چیکار کنیم شعار سال محقق بشه؟ چقدر سختش کردیم.
خیالت راحت
شد. گفتن که
خیالت راحت شد.
گفتن حمایت کردن از تولید ایرانی و مسئولان و دوستانی که دستن در کار هستن بعد موانع اداری رو بردارن. ایشون هم اشاره میکنن به موانع اداری.
آقای یزدانی از تیران اصفهان. بیبین کارادا. آده بیبین کارادا.
علی آقای اسماعیلی از استان همدان روستای آجرلو برای ما جهش تولید رو معنی کردن. گفتن یعنی این که پارسال کاری که رونق دادیم و امسال تقویتش بکنیم. هر کار یا هر شغلی که پارسال انجام دادیم همونو تقویتش بکنیم، یعنی بهترش بکنیم، دوامدارش بکنیم. اون کارها و اون کاری که درست انجام دادیم و ادامهش بدیم.
آفرین به شما. آفرین. ما که گفتیم مسابقه داریم که خب بفرست اسم و فامیل تو و شهر محل سکونت تو، بفرست به 30036 اسم و فامیل تو بفرست، حتما در مسابقه باهاتون گفتگو میکنیم. سوالمونم خیلی سخته، اصلا هیچ نگرانی نداشته باش،
من کمک میکنم.
هیچ نگرانی نداشت، خیلی هم سخته. بعد این که جایزه هم داریم، 30036 اسم و فامیلتون رو بفرستین که حتما اگه امروز فرصت نشد ما تو روزهای بعد بازم، یعنی هر روز مسابقه داریم تا آخر تعطیلات نوروزی، حتما شرکت میکنید. خانم سید علی.
بله.
خانم سید علی.
چی شده؟
خانم سید علی.
آها
چیزه. یه گفتگو میخوایم بشنویم. آها. با یه هنرمند پیشکسوت.
نه بابا.
دوست داشتنی. خوب. نازنین. اصلا عشق.
عشق. کی هست؟
من میگم شما نمیشن. نه من میگم شما میشنوی.
بفهمه.
آقای عباس محبی رو همه میشناسن، همه اهالی رادیو میشناسن. یکی از معروف ترین کاراکترهایی که، یا فارسیشو بگیم دیگه، نقشایی که ایشون در تلویزیون بازی کردن و به یاد ماندنی بوده، نقش جانعلی بود. آقا جانعلی
در رادیو
خمینی شیعه. بریم گفتگوی آقای هدایتی رو با آقای عباس محبی نازنین بشنویم. این گفتگوی ایدان است. هر روزم یه بخشش قرار پخش بشه. بریم.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. سلام عرض میکنم بایمون.
سلام از بنده است.
قول میشوندم استادشو
میگم. سال نوتو مبارک.
سال نوتو مبارک. ایشالا سال پربرکت خوبی باشه برای شما.
شکلت شما آقای هدایتی.
بعضی اصلا ذاتن تن نازن.
خواهش میکنم.
کجا آوردید؟
خودتون اشاره فرمودید ذاتی.
یک بخش ذاتی. یه بخشم حالا.
ذات خوب نیکو بگردد. خدا عوضش کنیم. چون که بنیادش خوب است دیگه.
اون همیشه خوب بود.
خداوند عالم به هر حال خالق ما بندگان دیگه، خودشون هنرمند اعظمن، خودشون صانع بزرگن، خودشون تشخیص میدن که برای بندگانشون این فلسفه زندگی رو خود باری تعالی میدونه، ولی خب طنزم جزء خلقتشه دیگه. حالا ما شانس آوردیم که الطاف الهی نصیب ما شده که گل لبخند مثلا به لب حضرت عالی و دیگر دوستان بیاریم، ما یک واسطه ایم، یک ابزاریم، وگرنه لبخندیه که خدا بر لب شما میاره. انشالله که همیشه شما آقای هدایتی، همیشه شنونده ها همیشه خندان باشید، موهانم سر راه شما قرار بدن.
خوبه
که ما هم دیگر
میبینیم
با یه لطیفهی، بالاخره با یه تیکهی، کنایهی، شوخی بتونیم شما که مسئولیت بزرگتری گردنتونه، شمایی که باید جدی باشین، شمایی که باید کارا رو راه بندازین، ما هم به هر حال این به قول بشترینای لالوها بچرخیم و باعث بشیم شما بیشتر شارژ بشین و
ما کوچیک
به خدمتتون ادامه بدیم.
ما کوچیک شما هستیم. داشتید میگفتیم الان قبل از این که داشتن دنبال کاغذ میگشتن استاد محبی، آقای اسخر محبی عزیز
و عباس هستم.
ببخشید
اسخر آقای محبی، ایشون کردن ما لوریم. حالا بین ما کردا لورا چه اتفاقی افتاده؟ کردا و لورا که کردا اومدن طرف لرستان، بعضی از این اشایر و به هر حال الان هم هستن که همش نقل مکان میکنن و متحرک هستن. کردها اومدن دیگه از لرستان خوشش اومده، حالا به اونا میگن لک، لور لک، یعنی ادغامی از کرد و لور رو میگن لور لک. خیلی هم زبان لهجه بسیار سختی داره، چون لهجه کردی و لوری با هم قاطی شده، یک مترجمای خاصی
میخواد. خیلی بزرگی هم.
بله، مثلا لورای لک بسیار لورای محترم، سائی، تولیدگر،
درسته،
قهرمان، چجوری بگم، هرچی بگم کم گفتم.
آیا
لور استانداردن، اینجوری بگم، ایزو 9000ن. ما لورایی که میاد میخوره به وروگرد، ما به وروجرد میگیم وروگرد، نهاوند و بلایر و اینجا دیگه. من اصطلاحاً به شوخی میگم، میگم ما لور لایتیم، یعنی دیدیم سیگار مثلا نوع ملایم شه میگن
لایت. آره.
منم به شوخی میگم ما لور لایتیم، یعنی خیلی اونجوری به اون خالصی نیستیم.
خب آقای عباس مربی عزیز، ما داشتیم من نمیتونم از بارا کم میاد. حالا این هستش که داشتم عرض میکردم با آقای منوچهر آذر اینا، یادش بخیر، میدون عرش.
بله
اصلا رادیو برامون اونجا،
یادش بخیر،
رادیو اونجاست، یه یعنی تمام خاطرات ما اونجاست.
الان صدا بردار محترم برنامه که ما در خدمتشون بودیم،
آقای گودرزی عزیزم،
گودرزی عزیز که ایشون هم وروگردی هم حتی بینن که واقعا ما میگیم به محله میگیم وروگرد، ولی واقعا هم وروگردش درسته، به لحاظ زبان فارسی وروگرد درسته، بروجرد به خاطر اینکه به زبان عربی خب گه همون جه خونده میشه، عربیش میشه بروجرد، فارسیش میشه وروگرد. این هم گفتیم
نمیدونید چه رونده های عزیز که اون بر چه خبر، اون بر خلاصه احساسات زیادی وجود داره از طرف دوستانی که خلاصه لورا رو آوردیم ما. داشتم اینو میگفتم، تو میدون عرک بودیم، یادش بخیر
آقای نوذری،
آقای نوذری و اینا، نمیدونم اون بر بودن، من با آقای آذر اینا بودیم، تو اتاق آقای مهاجرم بود فکر میکنم، یه دفعه یه شعر آقای بهمنیارم بود،
خدا رحمتش
کنه، خدا رحمتش کنه،
ایشون هم از اون طنازای خیلی خوبی بودن در وقت خودشون، بسیار با هم نمک بودن، تیپای خوبی توی برنامه‌های صبح جمعه خیلی قدیم اواخر دهه 40 مثلا از سال 46 به این ور دیگه آقای بهمنیار خیلی فعال بودن. فرصتی شد، اینا همه خاطرات بسیار طولانیه که همش هم
جمعه ها، من یادم جمعه ها، جمعه ها با رادیو بود دیگه. بله. درسته،
چند تا اسم داشته،
چند تا اسم داشته، اولین اسمش چی بود؟
ببین صبح روز تعطیل بوده،
صبح روز تعطیل،
صبح جمعه با شما بوده، صبح جمعه با رادیو بوده.
ای کاش شما
از زمان آقای خوب یاد کنم، از مستجاب و دعوه خانم اربابی تا بیاد مرحوم نوذری، اینا کسایی بودن که
مرحوم
مرحوم تابش اینا چرخوندن.
درسته،
این برنامه رو خیلی چرخوندن.